درود بر شما عزیزان شنونده همراهان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه میخوام شما رو دعوت بکنیم به شنیدن درس مثنوی، اما قبل آن حتما نقد و نظر خودتون رو هم با 162 در میون بگذارید. همراه ما باشید خواهش میکنم.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 192 درس مثنوی رو با خواندن غزل 113 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. بمیری بمیری در این عشق، بمیری در این عشق، چون مردی همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برآیید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس جبند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید، چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید. خموشی 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 دم مرگ است، یا اینکه اینطور هم میشه بخونید، خموشی 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 دم مرگ است، هم از زندگی هستیم که ز خاموش نفیرید. غزل رو مقایسه بکنید با اون داستان طوطی و بازرگان که مرد و بعد زنده شد. این بمیرید بمیرید که اون وقت از این نفس چون مردید بعد همه روح پذیرید، در این عشق چون مردید، اون داستانایی که مولانا در مثنوی میاره اسارش رو در این غزلیات دیوان شمس بیان میکنه. خب در دفتر دوم بودیم، در داستان اون پادشاهی که غلامی خریده بود و حسد کردن حشم بر غلام خاص. مولانا یه 3-4 بیتی گفت و قصه رو رها کرد. صحبت از این بود که هر موجود زنده از یه چیزی خوشش میاد. گاو و خر شکر دوست ندارن، و هست هر جان را یکی قوتی دگر. هر موجود زنده ای غذای مخصوص خودشو داره. البته بعضی وقتا غذای ناجور میخورن، غذای غیر مناسب، اونجا باید تربیت کرد، اونجا باید جلوشونو گرفت. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. نوش را بگذاشته سم خورده است، قوت علت را چو چربش کرده است. میگه بله، یا آدمایی هستن اینا قوت اصلی رو فراموش کردن، میرن سراغ یه چیزایی که نباید بخورن، غذای اونا نیست. مثل آدمایی که بیمارن اینا گل میخورن. دیدید، شنیدید، بعضی خانوما هم موقع حاملگی هوسشون به خوردن گله، ویارشونه اصطلاحا. اینم علت پزشکی داره، یک کمبودهایی در بدن پیدا میشه، اون بچه‌ای که در رحمه یه مقداری از مواد غذایی این بدن رو به خودش اختصاص میده، این مادر احساس کمبود میکنه، میره سراغ یه چیزایی که قبلا به اونا احتیاجی نداشت. این اختلالی که در هوس غذایی و برنامه غذایی و میل غذایی پیدا میشه، این در اثر اون مصرف جدیدیه که در بدن پیدا شده، قبلا سابقه نداشت. یکیش هم اینه که علاقه پیدا میکنن بعضا به خوردن گل. حالا غیر از این یه بیماری های دیگه هم هست که علاقه به خوردن گل پیدا میکنن. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. فکر میکنه که این به دردش میخوره، قضاش اینه. خب این آدم وضعش چیه؟ قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. احتیاج به توضیح نداره این بیت. نوش را بگذاشته سم خورده است، عسلو کنار گذاشته زهر داره میخوره. قوت علت را چو چربش کرده است. علت یعنی مرض. علت معنی اصلیش در لغت بیماریه. حالا قوت علت یعنی قوت مریضی، اون به دلیل مریضیه که تو اینو میخوردی. چربش یعنی اون چیزی که قوت بخشه. چربیدن یعنی افزونی ایجاد کردن، میگن این به اون میچربه، میگه تو ترازو میگن اینو چربش کن، چربترش کن، یعنی بیشترش کن. قوت علت را چه چربش کرده است. فکر میکنه که این قوتی که در اثر مریضی سراغش رفته، این واقعا باعث فربهی و چاقی بدنش میشه. اشتباه میکنه. قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای وسما ذات الحبک. آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بی گلو و آلت است. شد غذای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. در شهیدان یرزقون فرمود حق، آن غذا را نه دهان بود نه طبق. مولانا میگوید که بشر هم وقتی به این دنیا میاد و میفته به این دنیا و این دنیا رو رها نمیکنه، دنیا دوست میشه، دنیا پرست میشه، دنیا طلب میشه، این قوت اصلی خودش رو فراموش کرده. قوت اصلی بشر نور خداست. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، و و هر کیم که خدا نوری برای او ایجاد نکرده باشه، خدا نوری بهش نداده باشه، از هیچ جا نوری نداره. حالا قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرور را ناسزاست. انسان خوراک اصلیش چیز دیگه ایه. اگر انسان رو کسی به مرتبه حیوانی تنزل بده، کار ناشایسته‌ای کرده، نادرستی کرده. قوت حیوانی مرور را ناسزاست. اون چیزی که قوت حیوانه سزاوار انسان نیست. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. چرا انسان سراغ قوت حیوانی میره؟ چرا برای خودش هیچ مرتبه بالاتری از این خور و خواب و خشم و شهوت نمیشناسه، به این آب و گل افتاده؟ علتش اینه که یه علتی پیدا کرده، یعنی این مریضیه، این بیماریه. این انسان حقیقت خودشو فراموش کرده، به جای اینکه قوت اصلیشو بخوره داره قوت نابجا میخوره، مثل اون آدمی که در اثر مریضی گل میخوره. این آدم هم افتاده به گل خوردن تو این دنیا، همش ساختمون درست میکنه، رو هم دیگه میذاره، خشت و گل سرهم میکنه و فکر میکنه که اینجور چیزا اون رو راضی میکنه. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد. این بیتی از غزلهای مولاناست. بر سر آتش دل سوختم و دود نکرد، آب بر آتش دل ریختم و سود نکرد. میگم طور آزمودم دل خود را به هزاران شیوه. یه روز دنبال مقام رفتم، یه روز دنبال ماشین رفتم، یه روز دنبال پول رفتم، یه روز دنبال ساختمون رفتم، یه روز دنبال نمیدونم زن رفتم، چی رفتم، به هزاران شیوه. ولی تا حالا شما یه کسی پیدا کردی که به یه چیزی که رسید راحت بشه؟ به هر چیزی که انسان میرسه ناراحتیش ادامه داره. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. چرا؟ قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرور را ناسزاست. انسان یه موجود بی نهایت طلبه. موجود بی نهایت طلب فقط با حقیقت نامتناهی راضی میشه. هر امر محدودی که انسان به او رو بیاره او رو راضی نمی کنه. اون قوت حیوانیه. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. حالا انسان چی میشه؟ روی زرد و پای سست و دل سبک. دل سبک هم یعنی سست دل، پریشان دل. کو غذای و سما ذات الحبک. این آیه سوره بزاریاته. و سما و ذات الحبک یعنی قسم به آسمانی که راه‌های گوناگون دارد. این غذای آسمانی ما کو؟ ما به غذای، به قوت و غذای حیوانی دلخوش کردیم. همطور که حیوانات با آب و علف خوشن، ما هم فکر میکنیم تو این دنیا اومدیم آب و علف فقط بنوشیم و مصرف کنیم. شما این تلویزیونای خارجی رو ببینین، حالا ما که ماهواره نداریم، اونایی که میبینن تو ماهواره یه بار از خودشون بپرسن تو این ماهواره های فرنگی غیر از چی نوشیدن و چی خوردن و چی پوشیدن و چه کارهای دیگه کردن چیزی اصلا هست؟ یه بار یه کسی یه هفته این برنامه های تلویزیون های خارجی رو تحلیل محتوا بکنه، ببینه هم و همتی برای بشر امروزی غربی غیر از این حرفا تو این تلویزیون ها هست؟ این تلویزیون ها دریچه تماشای دنیای غربیه. جهانبینی غربی رو تو این قاب تلویزیونای ماهواره‌ای میشه دید که اینا چه نگاهی نسبت به دنیا دارن. یک کسی بیاد از اول هفته تا آخر هفته این برنامه ها رو بررسی کنه، یه تعدادی از این برنامه ها اینه که چی بخوری که خوشمزه تر باشه، همش بحث خوردنه، یا مد لباس و انواع لباس، یا غریزه جنسی. یعنی شما از اول هفته تا آخر هفته این برنامه رو نگاه میکنی، یک برنامه نمیبینی که به شما بگن خب حالا بعد از این که خوردی و پوشیدی و نوشیدی و همه چیز مرتب بود آخرش چی؟ حالا فرض کنه همه اینا حاصل باشه، همه اینا موجود باشه، بعد چی حالا؟ یعنی اصلا برای چی اومدی تو این دنیا؟ کسی راجع به این موضوع سوالی نمی کنه، کسی هم راجع به این موضوع جوابی نمیده. بله حالا ممکنه توی 100 تا کانال تلویزیونی یه روز یه شنبه این هم یه کشیش بیاد توی مثلا کلیسا یه دعایی بخونه و یه تشریفاتی برقرار بکنه، اما اون متن زندگی غربی همش همینه. حالا تحقیقات علمیشون هم همینه، پزشکیشون هم همینه که مثلا این کار کن عمر طولانی تر که باز بیشتر بخوری، بیشتر بپوشی، بیشتر بنوشی. این حرف مولانا اینه دیگه، قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرورا ناسزاست، لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز و شب زین آب و گل. این دل الهی بود، فی قلوبهم مرض باعث شد که این دل مریض بشه و روز و شب به گل خوردن بیفته، روی زرد و پای سست و دل سبک بشه. باید از خودش بپرسه اون قضای آسمانی کجاست؟ کو قضای و سما ذات الحبک که باز در قرآن هست که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یعنی خدا از آسمان رزق میده، اون روزی آسمانی کجاست؟ بعد خود مولانا میگه آن قضای خاصگان دولت است. اون قضا قضای همه نیست، قضای خواسته. اون قضا قضای اختصاصی برگزیدگان درگاه الهیه، خوردن آن بی گلو و آلت است. دیگه اون غذا رو مثل غذای معمولی با گلو و نمیدونم دهان و قاشق و چنگال و اینجور چیزا نمیخورن. شد غذای آفتاب از نور عرش، من حسود و دیو را از دود فرش. خاصگان دولت کیا هستن؟ آفتابن که این دنیا رو روشن میکنن. آفتاب غذاش از کجا میاد؟ از نور عرش. اما آدم فاسد، آدم حسود، آدم شیطان صفت، حسود و دیو، غذاش از کجاست؟ از دود فرشه. اینجا فرش رو در مقابل عرش میگذاره، فرش یعنی همین عالم حیوانی، این از مطبخ پر دود این عالم طبیعت غذا میخوره، آفتاب از نور عرش. شهیدا اون آفتابا هستن، در شهیدان یرزقون فرمود حق، خدا برای شهیدا گفت که بل احیاءون عند ربهم یرزقون. واسه شهیدا خدا این آیه رو گفته، آن غذا را نه دهان بود نه طبق. طبق این سینیای بزرگی رو میگن که غذا رو توش میگذاشتن، میبردن از آشپزخونه به تالار توی طبق میچیدن. میگه این غذایی که خدا میگه من روزی میدم به شهدا، این که دیگه تو دهان طبیعی اونا منظورش نیست، تو طبق نمیچینن، این یه رزقیه که ما نمیدونیم چیه، ولی هرچی هست این نور عرشیه نه دود فرشی. دل زهر یاری غذایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد، صورت هر آدمی چون کاسه ایست، چشم از معنی او حساسه است، از لقای هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. تقریبا داره جهت سخن رو به سوی یه مفهوم تازه میچرخونه. میگه بله، از هر یاری تو یه تغذیه‌ای میکنی، دل زهر یاری غذایی میبرد. نه اینکه این غلامم با پادشاه خیلی جورش جور شده بود، روحها از همدیگه بهره میبرند، دل زهر یاری غذایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد. اینم معنیش روشنه. صورت هر آدمی چون کاسه ایست، چشم از معنی او حساسه ایست. دیگه هر آدمی اون ساختاری که داره مثل یه ظرفه که توی این ظرف یه چیزایی جا میگیره. چشم از معنی او حساسه ایست، صورت رو در برابر معنی میذاره. میگه چشم در ترکیب انسان حساس است، یعنی حسگره، سنسوره به اصطلاح. چشم اون چیزیه که حکایت میکنه که این چی فهمیده، چی گیرش اومده. حساسه یعنی شاخص برای بیان حقیقت. صورت هر آدمی چون کاسه ایست، یعنی ظاهر هر آدم یه ظرفه، چشم از معنی او حساسه ایست. چشم یک حسگریه که نشون میده که چه معنایی آیدش شده. خب حالا این نکته مهم دیگه که چشم در صورت ظاهری ما یک جایگاه خاصی داره دیگه. چشم مثل بقیه اندامهای صورت که نیست که، چشم انگار خود آدمه. توی عکس ها میبینید وقتی میخوان خود یک کسی رو محو کنن فقط چشمشو میپوشونن، یه نوار میزن رو چشمش، انگار این آدم بی هویت شده. مثلا چرا دماغ یک کسی رو نمیپوشونن، پیشونیشو نمیپوشونن؟ چرا رو چشم اشخاص یک نوار که میکشن یعنی این ناشناسه؟ این یه معنایی داره دیگه. شما اگه یه آدمی ببینی تو چشمش نگاه نکنی انگار او رو ندیدی، او هم اگه با چشمش به شما نگاه نکنه انگار شما رو ندیده. چشم یه دریچه‌ایه که انگار خود آدم اونو وا کرده، پشتش نشسته، داره دنیای بیرون رو میبینه. هر کی هم میخواد خود آدم رو ببینه باید به این دریچه نگاه کنه. شما یه ساختمون بزرگ رو در نظر بگیرید که دو تا دریچه اون بالاش داشته باشه. صابخونه اومده پشت این دریچه ها نشسته، از این دریچه ها صابخونه داره بیرون رو میبینه. هر کی هم بیرون هست به این دریچه ها که نگاه کنه صابخونه رو میبینه. چشم دو تا دریچه است که اون خود آدم پشت این دریچه ها نشسته. این رو دقت کنید در معنای چشم. از لقای هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. هر کسی که دیدار میکنی یه بهره میبری. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. مردم مثل معدن ها هستن، یه معدن طلاست، یه معدن نقره است. از هر معدنی شما میتونی یه بهره ببری و از قران هر قرین چیزی بری. قران یعنی جور شدن، مقارنت پیدا کردن. با هر قرینی که هم نشین بشی یه بهره میبری. حالا یه ده بیتی مولانا راجب نتایج حاصل از جور شدن چیزها با چیزها میاره اینجا که از بران چی با چی چه نتیجه حاصل میشه. میخواد بگه این دنیا، این طبیعت، این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بر این اساس استواره که هر چیزی رو با هر چیزی خدا خواسته جور بشه تا ازش یه نتیجه حاصل بشه. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، و از قران سنگ و آهن شد شرر. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحان ها. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. و از قران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. قابل خوردن شود اجسام ما، چون براید از تفرج کام ما. می گوید که قران ستاره با ستاره منشأ اثره. خب این یه عقیده نجوم قدیمه. ما در قدیم یه علم داشتیم به نام نجوم، یه علم هم داشتیم به نام تنجیم یا احکام نجوم. نجوم همون محاسبات ریاضیه که جنبه علمی محض امروزی داشته. احکام نجوم همین حرف هاست که مثلا سعد نحس، شما در چه ماهی به دنیا اومدی، طالعت چیه. هنوز هم هست دیگه، فرنگی ها بهش میگن هوروسکوپ. این که توی مجلاتشون هم مینویسن، هنوز هم مردم عقیده دارن دنبالش میرن. طالبینی همینه که موقعی که شما به دنیا اومدی کدوم ستاره با کدوم ستاره قرین بوده، طالع شما چی بوده. اون وقت از اینجا میگن پس سرنوشت شما چیه. قدیم معتقد به قران بودن که آثار داره. زحل با مشتری اگر قرین بشه چی میشه الی آخر. حافظ میگه گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود، گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنن. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، از جفت شدن مرد و زن هم انسان تولید میشه. و از قران سنگ و آهن شد شرر. سنگ و آهن رو هم که کنار هم بذارن ازش جرقه میزنه. قبلا که کبریت نبوده و وسایل ایجاد آتش مثل امروز نبوده، مقدهه بوده، یعنی سنگ آتش زنه. سنگ رو با آتش به هم میزدن، جرقه میزده و ازش آتش تولید میشده، شرر تولید میشده. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحان ها. توضیح لازم نداره. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. حالا سبزه از ترکیب باران و خاک درست میشه. و حالا سبزه که درست شد، سبزه با جان ما که ترکیب بشه، دلخوشی و بیغمی و خرمی درست میشه. این هم همه تجربه کردن دیگه. بهار که میشه آدم به سبزه که نگاه میکنه دلش وا میشه، دلش شاد میشه. ثلاثتون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. معروف این شعر. سه چیزه که غم و غصه رو از دل میبره. یکی آب، کنار این جویهای سرشار از آب ایستاده باشید هضم میکنید. من گاهی به این رودخونه های زلال میرسم که با یه موسیقی طبیعی دلکشی شرشر شرشر همینطور ادامه داره. از وقتی این تلفن‌های همراه فیلم برداری رو، عکس برداری رو آسون کرده، فوراً فیلم برداری میکنم از این جریان آب زلال در رودخانه. گاهی تو